فرمایش امام حسین و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا به ما یه فلشیه که یه راهی رو به ما نشون میده که معلوم میشه از اهداف امام حسینه. برای هم امام که نمیاد حرفی رو بزنه که مثلا میگه حالا از دهنم در رفت، یا مثلا دیشب یه جا مطالعه میکردم اینو دیدم یاد این افتادم. امام حرفش تالیتل و وحیه و لا ینطق عن الهوا هستن، اینا حرفایی که میزنن همش حساب کتابه، گذشته و آینده رو داره. دو تا موضوع خیلی مهم توی این هست، توی این فرمایش هست. اولا این که میگه هر کی وطنش لقاء الله با من بیاد. از اینجا ما میفهمیم که وطن این آب و خاک نیست، این سرزمین. ایران وطن من نیست، ایران وطن تو نیست، چون اگه مال من بود که از دستم نمی رفت. اون چه که ما مالکش هستیم باید در دست ما بمونه تا خدا خدایی می کنه، چون من مالکشم دیگه، پس باید تو دستم بمونه. اما چیزی که از دستم می خواد بره، اون که وطن من نیست. الان ببینید تو کشورهای دنیا راحت این میره تو وطن اون، اون میره تو وطن، وطنی که اینجوری تعریف شده. پس بنابراین اونجا وطن نیست، ایران وطن نیست، ایران خانه ماست. یه خانه ایست که این چند روزه به دست ما سپرده شده، ما مستأجر اینجا به زودی هم اساس کشیم کنیم میریم. همه اونهای که الان تو ایران زنده هم اینا به زودی اساس کشیم کنن میرن. اینجا خانه اجاره‌ای ماست و اون حب الوطنی که حضرت رسول اکرم فرموده حب الوطن من الایمان، حب این وطن نیست، چون حضرت رسول اکرم که در مکان و زمان خلاصه نمیشه که بگه من فقط دارم راجع به وطن صحبت میکنم، این وطنی که ما الان توشیم، اون وطنی که حب عالی ترین درجه اشتیاق انسان به یک چیزیه، بالاتر از این نداریم دیگه. برای همین ما میگیم حب به اهل بیت، حب به علی. خب چرا این حب اون حب نیست؟ ما به چیزی که آری است آخرین درجه اشتیاقمون رو به اون نمیبندیم. بارها من اینجا عرض کردم، مثلا یکی میگه من عاشق سبزی پلو هم. سبزی پلو چیه که تو عاشقشی؟ عشق و جایی دیگه باید خرج کرد، تازه اونم عاشق نیست. یکی میگه من عاشق مثلا فلان ماشین هم. یکی میگه من عاشق شمالم. یکی میگه این عشق و این حب مال این دنیایی که ملموسه و ما میبینیم نیست. پس وقتی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه پس وقتی ایشون میفرماید حب الوطن من الایمان، یعنی حب این خط کشی که کردن نقشه ایران، این جزء ایمان منه، ایمانی که میخوام با خودم ببرم اون دنیا، ایمانی که من میخوام برم اون دنیا در موردش جواب پس بدم. این خط کشی ایمان منه. حالا اگه یه میلیمتر اون ورتر بره چه اتفاقی بر ایمان من میفته؟ این خط کشی وطنی که ما مردم دنیا برای خودشون رسم کردن، این وطن نیست. وطن چیز دیگری است که حالا آیه قرآن هم هست میارم خدمت. یک از اینجا امام حسین میگه هر کی میخواد وطن خودش رو انتخاب کنه با من بیا. معلوم میشه اونایی که اونجا بودن، یکی اهل عراق بوده، یکی اهل بصره بوده، یکی اهل کوفه بوده، یکی اونجاها وطنشون نبوده. چون امام حسین میگه هر کی وطنشو میخواد انتخاب کنه با من بیاد.
معلومه اینا وطن ندارن. ما همه بی وطنی. خودمون بی وطنی رو به وجود آوردیم. ما رو از وطن بیرونمون نکردن. اصلا نه نمیشه گفت ما بی وطنی. ما وطنمون رو فراموش کردیم. ما نمیدونیم وطنمون کجاست. امام حسین میگه من بلدم وطنت کجاست، یا من تو رو ببرم وطنت. این یک. ثانی هم میگه هر کسی شجاعت داره با من بیا. دقت به این موضوع بکنیم، دقت کنید به این موضوع. میگه هر کسی شجاعت داره با من بیا. شجاعت چی؟ شجاعت این که آخرین قطره های محجب اون خون لخته شده یه توی قلبه که اگه تو بمیری هم اون خون تو میمونه، سر دم به قربت اون خون اونجا هست. امام حسین میگه اونو باید بگیری. اینقدر خون تنه قلب من مونده یا حسین؟ میگه اونم باید بگیری. شما این حالا بودن بارا روزن البته آموستان تخصصش بیشتر از اینه دل بسمندی که میبوریم میبینیم که وسط شکل رخت خونه سر بسمنده رو بریدن، سر بابه رو بریدن، تمام خون از بدن شفته ولی همون دلش اینقدر اون محجه هست. محجه همونیون روزنی اونه شکاره است تو وجود ما، اون آخرین
تلاش های عاطفی ما برای هر چیزیه، اون میمونه تو دلم. امام حسین میگه اونم باید بدی، اگه میخوای بری وطنت باید قلبتو بشکافن، اون خونم بیرون بیاد تا من بتونم تو رو، یعنی روادید ورود به اون وطن اون خون است، اونم باید بدی. کی اون خونو میده؟ اونی که شجاعه، اونی که شجاعه. شجاعت هم دو جوره، یکی شجاعتی که طرف ایمان داره شجاع هم هست، یکی این که طرف ایمان نداره ولی شجاعست. هر دو این گروه تو این میدان بودن، اونایی که طرف امام حسین بودن شجاعان با ایمان بودن، اونایی که خیال نکنید تو سپاه یزید و عمر سعد و فلان همه کتک خور و تو سری خور بودن، اونا مردایی داشتن که حضرت ابوالفضل رو زدن کشتن، نه این که بگم به مردی کشتنش، نه، اینقدر دل و جرأت داشتن، اینقدر شجاعت داشتن که ابوالفضل رو بکشن. اونا هم شجاع بودن، خیلی شجاع، اما ایمان نداشتن. طرف یه عمر نماز میخونه تو مسجد و اینور و اونور، 30-40 بارم مکه رفته، 70-80 بارم کربلا رفته، اما شجاعت نداره، ترسوه. ببین اگه تو اونجوری هستی از وجودت بریز بیرون اینو، به هر زحمتی هست بریز بیرون، وگرنه شامل این فرمایش امام حسین نمیشی. یا امام حسین فرمود هر کی شجاعتو داره که محجه خودشو بده بیاد با من. آقا امام زمان که ظهور کنه انقدر میادین جنگ وحشتناک میشه که اسمش تن آدمو میلرزونه. اونجا مرد میخوام به امام زمان بگه لبیک یا مهدی، یهو نگاه میکنی میبینی یه عمرت حتی ریشتو نتراشیدی، تیغ ننداختی، گفتی نه من تیغ نمیندازم، تا این حد متشرع بودی، یه عمر نماز خوندی، یه عمر عبادت کردی، حتی یه عمر حسینیه و چه میدونم هیئت و علامت کشیدی، نمیدونم روزه خوندی، اما روزی که آقا امام زمان بیاد میگه ایدالی بیدال، من باید برم اونجا، اونجا که پوست آدم رو زنده زنده میکنن. داعشی ها آدم های شجاعی هم خیلی شجاعی، من تا به حال به این شجاعی آدمایی رو ندیده بودم، خیلی شجاعان داعشی ها. اما شجاع بی ایمان هم، کافر شجاع هم. عمرو بن عبدود یه کسی بود که غیر از علی هیچ کس توانایی کشتن او رو نداشت، شجاع بود، با اسب، با آقا شجاعت عمرو بن عبدود رو ببینید، با اسب میتاخت تنهایی ها، در جایی که علی، عمر، ابوبکر، امثال اینها، سلمان، ابوذر توی این سپاه پیغمبر بودن، با اسب از اونجا میتاخت میومد، از این خندق میپرید با اسب، که اگه الان بود تو اروپا هم اول میشد، از روی خندق میپرید میومد این طرف، تعدادی از افراد پیغمبر رو میکشت، دور میزد، میپرید، میرفت اون بر. کی مرد اینجوریه؟ اما کافر بود، اما کافر بود. نکنه ما ها مؤمنا و نمازخونای بزدل باشیم؟ نکنه ما مؤمنا و نمازخونای ترسو باشیم؟ میدونید چرا میترسه آدم؟ از مالش میترسه. نگاه میکنه میبینه خونه، زندگی، ماشین، زن، بچه، درآمد، همه چی دارم، وقت برم تو به دست داعشی ها تو سوریه بشم مدافع حرم، برم اونجا کشته بشم. یکی اینو ساکن. خب تو که نشستی چه ساکن نمی. خب برم اونجا کشته بشم، این زندگی رو پکی لذتشو ببره؟ اینه که امام زمانم بیاد ما همین بهانه رو داریم، نمیریم به جنگی. فکر نکنی یا مهدی بیا، مهدی بیا، نه مهدی نیا، جان مادرت زهرا نیا، چون اگه بیاد آبرومون پیشش میره. الان از این در وارد بشه بیاد تو، ما آبرو نداریم که. اول از اون جلوی در میگه ای تو که داری اون بالا هارتو پورت میکنی، تو خودت هم جزو همون عمرو بن عبد ودی، تازه اگه شجاعتشو داشته باشی. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. مال و پول و زندگی و ثروت و پست و مقام، تو خیال میکنی سر چی دعواست؟ سر شاهنشاهی دعواست تو دنیا؟ هزاران نفر رو حاضر زنده زنده آتیش بزنه ولی اینو از دست نده. در زمان امام حسین هم همین کار رو کردن، به بچه شیرخوره رحم نکردن. چرا؟ چون گفت حکومت هم همین بچه شیرخوره خطرناکه، بکشیده زنده نمونه، این اگه زنده بمونه فردا با من می جنگه. به داعشی اسیر کرده بودن، من فیلمش دیدم، ازش می پرسیدن که شما چرا بچه شیرخوره رو می کشی؟ می گفت دستور قرآنه. می گفت کجای قرآن؟ می گفت حضرت خضر بچه رو کشت. ما برای جبهه نرفتنمون توجیه داریم، ما برای اینکه نریم سوریه توجیه داریم. اولا میگیم سوریه به ما چه مربوطه؟ نمیدونیم که اگه خونه همسایه بغلیت آتیش بگیره باید تو هم شیلنگ برداری خاموشش کنی، وگرنه خونه تو هم آتیش میگیره. اینو نمیدونیم. پس هر کی شجاع، یه دم نه شجاعت دارن نه ایمان، که دیگه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. پس حب الوطن من الایمان این چهار دیواریه نیست. چرا؟ اگر یه دزدی 10 نفر بودن به خونه تو حمله کردن، خودت، زنت، اگه تو بستر بیماری باشه، اگه تو بستر بیماری باشه واجبه ها، واجبه، زنت حق نه، اگه کشته بشه روز تو قبر ازش بپرسن بگن تو چرا نجنگیدی، نمیتونه بگه مریض بودم. میگه باشه، یه دونه استکان میتونستی برداری پرت کنی برای یارو؟ که امام خمینی فرمود، بهش گفتن که زنا برن جبهه، گفت نه. گفت چرا؟ گفت چون هنوز جنگ به اونجا نکشیده، اما چون دشمن به ما حمله کرده، اگه لازم بشه زنان باید به جنگم، پیر مرد ها، پیر زن ها، بچه های کوچیکم باید به جنگم، چون دشمن به ما حمله کرده. به سرزمینت حمله کردن، باید بجنگی تا کشته بشی، شهیدم هستی اگر کشته بشی. اما اینجا وطنت نیست، تو برای خونه زندگیت جنگیدی. وطن جای دیگه است. یه صلوات بفرست. و ما هذا الحیات الدنیا الا لهو و لعب. سوره عنکبوت آیه 64 میگه این دنیا، همین کشور، همین وطن، مایه لهو و لعب، بازیچه است. دیدی بعضی ها معتادن به زمین خریدن، خاک بهشون میگن خاک بازی دارن، این زمینو میخرن اون زمینو میخرن این زمینو میخرن اون زمینو. بابا چرا اینقدر زمین میخری تو؟ مگه چند نفری تو؟ دلا تا کی در این دار مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی؟ خب میگه این دنیا مایه لهو و لعبه، یعنی بازیچه است. ما لعبتکانیم و زمین لعبت باز، ما عروسکیم اونم عروسک بازه. هر وقت هم از این عروسک خسته بشه، بچه دیگه یه عروسک خسته میشه میندازتش تو اون صندوقه، درش هم میانده دیگه، هم سراغش نمیره. این دنیا اینجوریه، ما همون عروسکاییم، به زودی میندازنمون تو صندوق چممون. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، و این دار آخرت محل زندگی توه. اینو جدی گفته، اما باور نمی کنیم اصلا. میگه اینجا وطن تو نیست، اینجا مال لهو و لعبه، وطن تو اونجاست. لوکانو یعلمون، اما تو نمیفهمی. قرآن میگه، ها به ما میگه، اینقدر آیه داریم، لا یفقهون لا یعلمون، که به ما گفتن شما نمیفهمید. اینقدر آیه داریم. یه نفر تو روسیه مرده بود، من اون مقاله رو خوندم، نمیم گفتن چند هزار تا ماشین داشت، چند هزار تا، که یه دونش هم سوار نشده بود. چند هزار تا ماشین. گورباچوف رئیس جمهور روسیه بود، هزار تا ماشین داشت. حالا خوب دولتشون سوسیالیستی بود، اگر دولت سرمایه داری بود اون چیکار میخواست بکنه؟ اینجا امام حسین میگه وطنت اینجا نیست. آهای کسی که از عراق اومدی کربلا، از بغداد اومدی کربلا، از کوفه اومدی کربلا، از شام اومدی کربلا، از بصره اومدی کربلا، اونا وطنتون نیست، وطنتون جای دیگه است. من بلدم، بیایید من ببرمتون. خب و موطنن لقاء الله، وطنتون بغل خداوند بغلتون کنه، اون وقتی بغلتون کرد به وطن رسیدی. حافظ میگه چی؟ دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. کجای این دنیا خوبه؟ فرض کن تو همین الان میلیاردها ثروت داشته باشی، یه زن مهربونم داشته باشی، اولاد میزونم همه بهت تعظیم کنن، اینا رو هم داشته باشی، کلی نوکر و فلان و اینا که اونا هم همه بهت تعظیم کنن، اونا رو هم داشته باشی، آیا وحشتناک نیست این دنیا برات؟ یا بهت خبر بدم بگن فلان بانک اینقدر پول تو رو خورده، تنت 6 ماه میلرزه، بچت رفته زیر ماشین، بچت زنت فلان شده، اون فلان شده، این بیسار شده. اینا هم نیست تازه وحشت دنیا ها. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. اینجا زندان سکندره. امام حسین میگه بیایید از زندان آزادتون کنم. دو تا زندان، یکی زندان دنیاست ما توشیم، یکی زندان این تنمونه. میله های این زندان باید شکسته بشه که ما از این زندان در بیایم بیرون. برای همین هم بود که امام حسین دید میله های زندانش خیلی قطورن، فریاد زد ان کان دین محمد لم یستقیم. الا به قتلی فیا سیوف خزینی، شمشی را بیایید منو بگیرید. که در بعضی جاها گفتن که امام حسین اگر این اجازه رو به شمشیران میداد، اونا هم نمیتونستن بیان بزننش، چون تصرف ولایی داره بر اشیاء امام، تصرف داشت به همه شمشیرا، اونا نمیتونستن بیان بخورن به امام حسین. ولی خودش دستور داد بیایید این قفس رو بشکنید، من میخوام در بیام بیرون از اینجا. دلم از ظلمت زندان سکندر بگرفت، بار برمندم و تا ملک سلیمان بروم. خب امام حسین داشت به اونا میگفت اینجا کارگاهه. یعنی چی کارگاهه؟ یعنی اینجا تو باید آدم بسازن از تو. اینجا، اینجا تو این کارگاه تولیدیه، آدم از تو بسازن، از من بسازن، تا ما بریم به بارگاه. تو این کارگاه باید از ما آدم بسازن تا ما به بارگاه بریم. میگه از کارگاه زمین میخوام شما رو به بارگاه آسمان ببرم. اینجا مون، اینجا کارمون سراست، اینجا مسافرخونه است، اینجا جای موندنی وطن نیست. اینجا ما اومدیم رد بشیم، از عالم الست اومدیم به رحم مادر، از رحم مادر به این دنیا، از این دنیا به اون دنیا. اینجا گذرگاهه، ما موندنی نیستیم که میگی وطنمه. وطن جاییه که تو توطن بگیری و بمونی اونجا تا ابد و دهر بمونی. اونجا هم لقاء اللهه، پیش خودشه، بهترین صابخونه است. نه کرایه میگیره، نه پول شارژ میگیره، نه مالیات میگیره، نه بیرون اساستو میریزه تو خیابون. میگه بیا، همه این هستی من مال تو، همه هستی من مال تو، بنده من. پس هر کس وطنش عراق و شام و کوفه و بصره نیست با من بیاد. اونایی که وطنشون اینجاست برید اونها تو سپاهی یزید. پس امام حسین دو گروه رو میخواست انتخاب کنه، یک اون کسانی که اینجا رو وطن خودشون نمیدونن، دو شجاعان با ایمان. یارو مست میکرد، عرق میخورد، چاقو میکشید، همه محل فرار میکردن، دکونا رو هم میبستن. مالو شما ندیدید، الان دیگه کسی جیگر این کارا رو نداره، یه کشیده به یکی بزنه باید بره، اینقدر بدوه. خب چاقو میکشید، همه فرار میکردن، مغازه ها رو هم میبستن. یه نفر بود خدا بیامرزه، نجار بود، یکی بود هر روز درست ساعت 4 بعد از 5 بعد از 5 این میومد همه مغازه ها میبستن، درست موقع کاسبی مردم میبستن. این گیرهی که تو نجاری هست چیز میز بهش میبندن، یه روز این از سر چهار مختاری ما عربده کشون اومد، همه دکونا رو بستن، این یه دونه تیشه رو برداشت بس به این گیرهه، شروع کرد تیز کردنش. وقتی این اومد گفت فلان فلان شده، برای چی نبستی مغازتو؟ گفت به من فوش دادی یا به این تیشهه؟ به کی فوش دادی؟ گفت به تو. گفت پس این تیشه بهش برخورده، این فوش که به من دادی. افتاد به جون یارو با تیشه، تموم شد. اون مغازه‌هایی که می‌بستن انقدر مسجدی مسجد برو توشون بود، ولی جیگرشون با یه دونه آدم بابا بزن تو سرش می‌افته. هزار نفر که یه نفر مست نباید بترسن که، ایمان نداشت. بچه بسیجیه 14 سالش بود. برید مصاحبه هایی که با تلویزیون کردن بخونید، از هر کدوم پرسیدن آقا پسر برای چی اومدی جبهه؟ نگفته برای وطنم، گفته برای حفظ دین اسلام اومدم، اومدم تا امام خمینی زنده بمونه. همه برای دین کشته می شدن. به همین حسینی قسم، من یک بارم در عمرم نگفتم من برای وطنم میخوام کار میکنم. کارم کردم اما نه برای وطنم. جنگ اگه حیف نیست برم سوریه، بعد به عشق حفاظت از حرم زینب کشته نشم، به عشق حفاظت از یه خطکشی کشته بشم. بعد امام حسین میگه روزی شما رو در آسمان قرار دادن و فی الارض آیات للموقنین، میگه روی زمین ما برای اونایی که یقین دارن نشانه هایی گذاشتیم، هر کس به دنبال حق و یقینه این نشانه ها فراونه. الان ببینید چقدر نشانه هست اما اصلا ما نمیبینیم. و فی انفسکم افلا تبصرون، حتی تو وجودتون، حتی تو وجودتون یه نشانه هایی گذاشتیم. هممون تو وجودمون یه چیزایی هست که سریه، به کسی نمیگیم. تو وجود ما یه چیزایی هست سریه، اونا آیات نشانه های خداست. میگه اما شما افلا تبصرون، ولی شما نمیبینید. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون چه که به شما وعده دادیم رو آسمونه، بی خود رو زمین دنبالش نگردید. رو زمین نه سعادت هست نه خوشبختی هست، هیچی نیست، هر چی میخوای اون طرف. شیخ بهایی چه قشنگ گفته، شادی روحش صلوات بفرستیم. مهندس بزرگی بوده ایشون، آیت الله بوده، مهندس هم بوده. این وطن که گفته حب الوطن، این وطن مصر و عراق و شام نیست. این حب الوطنی که پیغمبرتون گفته مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کان را نام نیست. خوش به حالشون. 700-800 سال پیش چقدر میفهمیده، ما هنوزم اینی که این میفهمیده هنوزم نفهمیده. مرغ باغ، باز حافظ میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. باید بریم، خوب کاری کردی، جمعه میتونستی پای تلویزیون بشینی، گردش بری، اینور بری، اشکالم نداره اونجا بری، یا منم اگه حسینی نبود میرفتم. اما ول کردی اومدی اینجا، میگی چند روز زنده ام مگه، حالا یه جمعه امو میرم اونجا، بعدم به همه تفریحاتم میرسن. این حسینیه، بچه های اینجا مسئولیت های سنگینی دارن، اینقدر کار میکنن در طول سال، اینجا که ببینید انقدر ترتمیز شده، با خون جیگر ماها بچه های این حسینیه ترتمیز شده، اما گردششون رو میرن، تفریح میرن، شمال میرن، مشهد میرن، کربلا میرن، همه جا میرن. این صبح جمعه ما رو پابند نکرده تا حالا، همه جا میرن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. شیخ اشراق سهروردی جمله جالبی رو میگه، میگه معنای حب الوطن من الایمان این است که انسان بداند از کجا آمده و به کجا میرود. اینو میگن معنای حب الوطن من الایمان اینه که آدم بدونه از کجا اومده و به کجا میره. خب اما ما به چی مشغولیم؟ به زینت دنیا. حکیم صنایعی میگه که جمال و جلال و جمال زینت کعبه به یا بیتیه، بیتی خدا نمیگه بیت، میگه بیتی، میگه اون یه دونه یه که اونجا داره تمام زیبایی کعبه به اون یه است. چرا؟ چون میگه اینجا خونه منه. میگه به این چادر و پرده و تزیینات که الان عربستان و سعودی داره شبیه اروپا میکنه اونجا رو، میگه به زیبایی کعبه به اینا نیست، به اون یه دونه یاس، یه دونه یهی که آخرش داره مال اونه، نه به پرده و ناودون طلا و اینا. همه رو بکن، ناودون طلا رو بکن بنداز دور، پرده ها رو بکن پاره کن بنداز دور. اون خونه رو اگه نگاه بکنید، پردش رو بردارن مردم نگاه کنن، میبینید که اینو انقدر بی سلیقه چیدن، سنگا یکی بزرگ یکی کوچیک، یه جا انقدر درز داشته درزشو گرفتن، یه جا انقدر درز داشته درزشو گرفتن. تمام زیبایی خانه خدا به همونه، بی آلایشی، بی آرایشی، تمام زیبایی خانه کعبه به اونه. کعبه را جامع کردن از هوس است، یا بیتی جمال کعبه بس است. همون یه دونه یه برای جمال کعبه بسه. برای چی اومده بودن کربلا که امام حسین حرفا رو زد به یارانش؟ حرف سر اینجاست. آقا گوش کنید، ما تو زمان امام حسین داریم زندگی میکنیم، تو عاشورای ما، تو کربلا هم که هستیم. الحمدلله که این اربعین باعث شد مردم برن کربلا و بیان، پیاده هم برن و بیان. ما داریم تو زمان کربلا زندگی میکنیم. چرا اومده بودن؟ چرا امام حسین اومد اونجا؟ اومد برای نماز؟ نه، برای نماز نیومد امام حسین، برای قرآن هم نیومد، برای هیچ کدوم اینا نیومد. میخواستن اون دوره ولایت رو تبدیل به سلطنت کنه، اومد جلو این کار رو بگیر. اموی ها میخواستن، خیلی هم تلاش کردن برای این کار، آقا گوش کن، میخواستن ولایت رو تبدیل به سلطنت کنن، یعنی از من به پسرم، پسرم به پسرش، پسرش به پسرش برسه. امام حسین وایسا، هر چی خواست مردم رو بیدار کنه که مردم اینا اومدن میخوان ولایت رو تعطیل کنن، من ولیم، اونا سلطانن، سلطان زمینی هم هستن. مردم تو انتخابشون اشتباه کردن. میدونید طلایی ترین لحظه زندگیت کجاست؟ یه صلوات بفرست. طلایی ترین لحظه زندگی من و تو کجاست؟ یعنی ببین اگه همه زندگیمونو بچسبیم اما اون لحظه رو رها کنیم باختیم. تولد نه، مرگ نه، عروسی نه، بچه دار شدن نه، پول دار شدن نه، هیچ کدوم اینا نیست. طلایی ترین لحظه زندگیمون، گوش کنید آقا، اونایی که تو کربلا رفتن تو سپاه عمر صد مشکلشون سر این بود. طلایی ترین لحظه تو من، خانم گوش کن، میخوای بچه بزرگ کنی، طلایی ترین لحظه زندگی تو بدون چیه؟ طلایی ترین لحظه درس خوندن و دکترا گرفتن؟ نه خیر. آیت الله شدن؟ نه. طلایی ترین لحظه زندگی من و تو و تمام آدم های روی زمین لحظه انتخابه. جهنم بهشت انتخاب کن، این طلایی ترینه. گمراهی هدایت انتخاب کن، این لحظه حساسیه. نریم هی توی حرم امام رضا بگیم که یا امام رضا من سرطان دارم، سرطانم رو خوب کن. اشکال نداره اینم بگیم ها. من زن ندارم، زن بده. من پول ندارم، پول بده. من کربلا میخوام، اونم کربلام در درجه دومه. برو بگو یا امام رضا منو هدایت کن تو اون لحظه طلایی درست انتخاب کنم. این از کربلا بالاتره. خون امام حسین هم سر این لحظه انتخاب ما ریخته شد. حسین یزید انتخاب کن. ببین حالا سرطان من خوب بشه بهتره، ولی یزیدی باشم، یا نه با همون سرطان بمیرم ولی حسین رو انتخاب کنم. لحظه انتخاب امام حسین میگه وطن تو اگه میخوای انتخاب کن. اینا اومدن ولایت رو تعطیل کنن، سلطنت رو بپا کنن. همین امروز هم اینجوریه تو همین ایران ها. الان تو این ایران بنا دارن یه عده‌ای ولایت رو تعطیل کنن، سلطنت بپا کنن. آدمایی هم که اون طرف باطلن در طول تاریخ چرا مردم گول میخوردن؟ اون همه مردم غیر 72 نفر چرا گول خوردن؟ چون آدمای اون طرف موجه بودن، قاضی بودن، عبادت کننده بودن. طرف نگاه میکنه حضرت آیت الله مرجع تقلید هم هست، میگه این درست میگه دیگه. اینجا باید انتخاب کنه که آقا دور زمونه گم شدن ها، لحظه انتخابت باید درست انتخاب کنی. دور زمونه گم شدن، درست، علمت، تحصیلت، ثروتت، فهمت، شعورت، همه اینا تو رو گمراه میکنه. همین الان لحظه انتخابه. الان دارن ولایت رو میخوان تبدیل به سلطنت کنن. همین الان ها، همین الان میخوان ولایت رو تعطیلش کنن. علناً به آقای خامنه‌ای رفتن گفتن. ببین لحظه نمیخوام صحبت سیاسی نمیکنم، بحث کربلاست، بر میگردیم اونجا. ولی ببین علناً رفتن بهش گفتن آقا جون من باید ولی بشم، تو نباید بشی. رفتن به خودش گفتن ها، رفتن به خودش، نشستن روبروش گفته که من باید ولی فقیه باشم، تو نباید باشی. چرا؟ چون بابای ما این انقلاب را انداخته. علنا رفتن پیشش گفتن تو نباید رهبر بشی، من باید رهبر بشم، چون بابا بزرگ من میان. چه بیعقل، چه بیعقل و بیخرد و جاهل. 50 مدرس و الان 15 ساله، 50 مدرس و 15 ساله گذاشتن، همگی وقت رو این آدمه گذاشتن که این به یه درجات علمی برسه، که بعد بیاد بره تو مجلس خبرگان، بعد اونجا هم ببینه میشه به عنوان رهبر انتخابش کنن، چون آقای خامنه ای با ایشون گفته بود که حکومت اسلامی حکومت پهلوی نیست که از پدر به پسر برسه. حکومت اسلامی حکومت پهلوی نیست. مجلس خبرگان رو مردم انتخاب میکنن، رهبر رو هم مجلس خبرگان انتخاب میکنه. حتی جمع دیگه میخوان تبدیل کنن. دقیقا من به جرئت دارم میگم هر کار کاری میخواد بکنه بکنه، دقیقا قشر معاویه اومدن دارن ولایت رو جمع میکنن سلطنت جاش بذارن. آقا به آمریکا، به آمریکا پیام دادن که فشارای تحریم رو زیاد کنید اگه میخواید خامنه ای رو سرنگون کنید. پیام دادن که فشارای خیال میکنید این چیز جد. نه عربستان رو بینید، رئیس جمهور یک کشور رفته عربستان، به عربستان میگه تمام کشور منو نابود کن، اونم داره میکنه. چیز تازه ای نیست، چیز جدیدی نیست، فقط اینجا اتفاق نیفتاده. این بچه نادون بیعقل رفته پیشه یک رهبری که 20 چند ساله داره این مملکت رو اداره میکنه، تو این دنیای شلوغ، تو این بکش بکشا، با همه مدیریتش، با همه شجاعتش، که برگشت به اسرائیل و گفت اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. کی جرأت داره؟ یه دونه این عربا جرأت ندارن این حرفو. امریکا میترسه از اسرائیل، یه دونه از بچه‌هاش کاره ای نیستن. الکی چند وقت موت شده بود، بعد دیدن مردم باور نمی‌کنن، تموم شد. ما با همین حسین عبدوس رفته بودیم مصاحبه کنیم با یه شاعر که آیت الله بود، شاعرم رفته بودیم مصاحبه کنیم توی مدرسه فیضیه بود به نظرم، تو مدرسه فیضیه یه روحانی بود که میخواست اون شخص رو واسطه بشه تا ما بریم باهاش مصاحبه کنیم. همینجوری صحبت مثلا آقای خامنه ای شد و فلان و اینا و این کتاب من و اینا، گفت اونو ببینید لب حوض داره وضو میگیره، اون یکی از پسر نمیدونم مشتبه گفت چی، گفت اون یکی از پسرهای آقای خامنه ای. گفتیم ما میگن این که تو سوئیس فلان داره، بیسار داره. گفت هیچی نداره، تو این قوم، تو این قوم زندگی میکنه، یه خونه داره که کل خونش، حالا اون روز مثلا میگفت 40-50 میلیون بدن کسی نمیخره. الان همون دوره است، باید ما چشمونو وا کنیم. یه موقع سلطانو به جای ولی جا نزنم برای ما. تو موضوع انرژی هسته‌ای پدر ایرانو در آوردن اینا، پدر این مملکت رو در آوردن. هیچ دوره ای تو این 35 سال مملکت به این ویرانه ای نبود که هر کاسبی رو میبینی میگه بیچاره شدیم، نه خریدی نه فروشی. یکی دو تا از دوستای ما اینجا که تو کار قبر و فلان و اینا هستن، از اینا من یه موقع میپرسم کار چجوریه، میگن کساد، میگم ای کسی نمیمیره، میگن نه هر کی هم میمیره، نه گل میخرن مثل اون موقع، نه سنگ قبر دیگه میخرن، همون سنگ به بیزرون همون سنگ رو بنداز فعلا تا ببینیم اوضاع چی میشه. هیچ دوره ای ورشکسته نبودیم مثل حالا، نبودیم ما. مردم این همه قصه روزی رو بخورن، الان یه نفر بلند شده میگه آقا جون هر کسی توتنش اون طرفه بلند شه. یه عده گوش کردن، ما گوش نکردیم. یه عده گوش کردن رفتن سوریه. گفتم ما تا زنده ایم ما چی کار داریم مردم چی میگن؟ ما سوریه‌مونو میریم، ما جنگمونو میریم. طرف بچهش به دنیا نیومده بوده، مثلا دو روز دیگه به دنیا میومده، بلنشته رفته به زنش گفته که اگر به دنیا اومد بگو من رفتم از ناموس حسین دفاع. گفته بهش بگو یه دفعه نامحرم ها ریختن تو حرم حضرت زینب، ریختن تو حرم حضرت زینب، اینقدر نامرد بودن که وقت حضرت زینب قید حجابش هم زد، قید حجابش رو زد، ولی رو کول کرد، از اون حرم آتیش گرفته بیاره بیرون. به زنش گفته که یه بار این کار رو کردم، چادر از سر ناموس حسین کشیدم، اما این دفعه ما نمیذاریم. به بچم بگو، بگو من رفته بودم من ناموس حسین دفع. یه بچم بگو، بچه‌ای که به دنیا نیومده هنوز، بگو من رفتم اونجا. ما نشستیم، خیلی ها رفتن سوریه، ما نشستیم. دم اونایی هم گرم که باز پیاده رفتن کربلا، اونم خودش یه حماسه ای بود. از هر کیو نگاه میکردی از کوفه که را افتاده بود، شنگول و سرحال را افتاده بود، هی اومده بود اومده بود اومده بود، دیگه نزدیک کربلا میدیدی این جمعیت همه شلون شلون دارن. یکی از دوستان گفتش که من تو بین الحرم این دیدمش، دیدم پاش خیلی اوضاعش خرابه. گفتم خب اینو تو راه این بر اومد پانسمان میکردم فلان میکردم. گفت مخصوصا اینجوری اومدم، مگه پای بچه های حسین رو پانسمان میکرد؟ اینا که پیاده پشت اسبا میدویدن. هدف امام حسین چی بوده؟ هدف امام حسین این بوده به ما خواسته بگه آی مردم، من زن و بچم رو گذاشتم تو هدایت بشی. هر کس وطنش اون طرف دنبال ما بیاد. چون تولدم هست من نمیخوام خیلی برم تو روزه، ولی اینم از دستم در رفت، اما مواظب باشیم تو این انتخابات، مواظب باشیم به یزیدی ها رأی ندین، به اسم کسی گول اسم کسی رو نخورین، گول منصب. این فامیل امام خمینیه، اون فامیل نمیدونم فلانه، این در زمان حیات خود امام خمینی، نایب خود امام خمینی، نایب خود امام خمینی خیانت کرد، امام خمینی خودش اونو عزل کرد، نه از اسمش، به اسمش نگاه کرد، حضرت آیت الله فقیه عالی قدر به هیچیش توجه نکرد. ما هم باید راه او رو بریم، این نوه امامه، غلط کرده، هر خری میخواد باشه باشه، هر که میخواد باشه باشه. اگه ببین همه ملت این همه سختی رو میکشن، گرونی، بدبختی، بیچارگی، بدهی، چی چی چی، ولی سکوت کردن. چرا؟ چون بصیرت دارن مردم، میگن اگه شلوغ کنیم نابود میشه کشور، خون و خون ریزی میشه، اگه این مملکت بریزه به هم کیف دنیاست، کیف آمریکاست. آرزوشون شبا خواب ندارن همم، اما اینا علم دارن، عمامه دارن، آیت اللهی دارن، چیچی دارن، چیچی دارن که گور پدرشون هرچی دارن، اینا عقلشون نمیرسه که چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. آمریکا بیاد یه اول تو رو میکشه به بالای دار، با همون عمامت دارت میزنه. اینا عقلشون به اینا، ولی ملت میدونن. کربلا هم اینجوری بود، شورای قاضی با تمام علمش نفهمید راه کجاست، اما زهیر لات فهمید راه کجاست. وهب ارمنی فهمید راه کجاست. الان همونا کربلاست. کربلاییم، ما تو کربلاییم، ما توی کربلا وسط میدون کربلا داریم زندگی میکنیم. طلایی ترین لحظه لحظه انتخاب ماست، باید ببینیم چی انتخاب میکنیم. یه موقع میبینی این دستت روز قیامت شکایت میکنه از تو، میگه خدا لعنتت کنه که تو منو وادار کردی اون رأی رو انداختم اون تو. خیلی مواظب باشی، مملکت رو دارن به باد میدن. کیا؟ خواص. خواص دارن مملکت رو به باد میدن. الان هم همون لحظه هست، لحظه یه که امام حسین هست، یزید. مگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی همین الان یزید هست، حسین هم هست. یزید زمان تو بشناس، یعنی همین. خدایا به حق حضرت ابوالفضل به ما بینش واقعی عنایت بفرما، به ما بصیرت بده. خدایا خداوندا دستای ما رو موقعی رأی دادن حمایت و هدایت کن. خدایا آبروی این مملکت رو نریز. خدایا امنیت این مملکت خودت حفظ کن. دشمنان رهبر انقلاب در هر لباسی که هستن، بچه های هر کسی که هستن، خدایا اگه قابل هدایتن هدایت، اگه قابل هدایت نیستن خودت نابودشون کن. آبروشون رو پلوی این ملت بریز. آقا امام زمان رو به مدد رهبر ما برسان. آقا امام زمان رو به مدد مظلومانی که تو دنیا دارن کشته میشن برسان. او رو سلامت بدار و عجل الله.